أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 157 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در بیان و شرح حکمت 35 از نهج البلاغه بودیم. یک جلسه درباره این حکمت گفتگو کردیم. این جلسه جلسه دومی است که حکمت 35 رو با هم مباحثه می‌کنیم. حکمت 35 رو نظرتون باشد اینطور عنوان گذاری کردیم که آسیب شناسی رفتارهای اجتماعی، یعنی این جمله مولا درباره آسیب شناسی رفتارهای اجتماعیه، کارها و رفتارهایی که از ما در جامعه سر میزند، این رفتارهای ما چه آسیبهایی ممکن است به وجود بیاورد و اون ریشه های این آسیب ها رو شناسایی کنیم. خب این عنوان کلی و بزرگی است. مورد ریزش، عنوان ریزش می شود ریشه یابی شایعات در جامعه. علیکم السلام و رحمت الله. در جامعه‌ای که زندگی می کنیم شایعات فراوانی پراکنده می شود و منتشر می شود در جامعه. هر روزی می بینیم، در تاریخ هم اینطور بوده، هر روزی یه شایعه نسبت به کسی، جایگاهی، موقعیتی مطرح می شود. بعد از اینکه مطرح شد می نشینیم و چون و چرا می کنیم که چرا این شایعه منتشر شد، چرا این چنین میگن، چرا آنچنان میگویند. اما امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله به دنبال ریشه‌یابی و یا بیان ریشه این شایعات است، یا یکی از ریشه های این شایعات که این حرف ها چرا گفته میشود، چه چیزی سبب اصلی است، علت اصلی و ریشه تشکیل شایعات کجاست. مطابق نقل سید رضی فرمودن که این چنین گفتن و قال علیه السلام، از امیر مؤمنان نقل شده که فرمود من اسرع الى الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون. فرمود هر کسی که اسرع الی الناس، با سرعت و شتاب با مردم سخن بگه، رفتار کند به گونه ای که مردم خوششان نمی آید، به گونه ای که مردم نفرت دارن، خوش آیند مردم نیست، ناخوشایند مردم است. اگر کسی این چنین رفتار کرد، ولو محتوای اون رفتار محتوای حقی هست، محتوای اون سخن محتوای حقی است، اما شیوهش به گونه ایست که یکرهون، مردم نفرت دارن از این شیوه، حرف زدن خودشون نمیاد، از این شیوه نشستن، برخاست کردن، رفت و آمد کردن، تعامل کردن، از این گونه اداره خوششون نمیاد، مردم نفرت دارن قاطبه مردم. اگر این چنین رفتار کردیم، زمینه شایعات رو خودمون فراهم کردیم. اما قالو فیه ما لا یعلمون، یا به ما لا یعلمون، اونا مردم چیزایی میگن که اصلا نمیدونن این حرفا درست هست یا نادرسته. زمینه سخن به غیر علم فراهم میشود. سخن به غیر علم یه بخشش همون شایعاته، چیزی که نمیدونیم اصلا درست هست یا درست نیست. چون از رفتار ما نفرت دارد، شروع میکنه علیه ما سخن گفتن و حرف زدن، ولی اون حرفا خودش هم میدونه که بعضی از اینا منشأی ندارد، اما این سخنان رو میگه به خاطر اینکه در حقیقت آرام کنه اون حس نفرت خودش رو، حس نفرت خودش رو. پس امیر مؤمنان علی علیه السلام در حقیقت میخواد به ما بیاموزد، مطابق اون چه در جلسه قبلا بیان کردیم، میخواد به ما بیاموزد که این حرفایی که تو جامعه میگن، بخشی از اینا خود شما سببید در ساختن این حرفا. ریشش کجاست؟ میگه ریشش خود ما هستیم، خودمون سبب میشویم که این سخنان این چنینی میگویند، از ماست که بر ماست. خب این خلاصه ترجمه این کلمه مولا. معمولا در این شرح نهج البلاغه، بعد از این که جلسه اول توضیح اجمالی دادیم، فهمیدیم مولا چی میخواد برای ما بیان کند، قبل از این که پیامهای سخن مولا رو بیان کنیم، سند این حکمت و این جمله مولا کجا نقل شده، آیا فقط سید رضی نقل کرده یا دیگران هم نقل کردن، به این اشاره میکنیم. کلمات این جمله نیاز به ترجمه نداره، من اسرع الی الناس بما یکرهون، همین ترجمه عادی که کردیم کفایت میکنه، لذا واژه شناسی رو و مفهوم شناسی واژگان رو بیان نمیکنیم. اما این حکمت در نهج البلاغه همین یک جا آمده، اما در سخن مولا علیه السلام ریشش مال نهج البلاغه نیست، در خارج از نهج البلاغه است. یه خطبه ای امیر مؤمنان خونده به نام خطبه الوسیله، اون خطبه الوسیله رو سید روی در نهج البلاغه نقل نکرده، اما دیگران نقل کردن، بعضی از محدثین و مورخین در کتابهاشون آوردن خطبه الوسیله. این کتاب تمام نهج البلاغه هم که سالان اخیر جمع‌آوری شده، مطالعه شده، بررسی شده، تکمیل کردن نهج البلاغه را تحت عنوان تمام نهج البلاغه، اونجا این نقل شده، خطبه الوسیله امیر مؤمنان نقل شده. این جمله یه تیکه‌ای از اون خطبه الوسیله است، این من اسرع الی الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون، یه بند و یه سطری از اون خطبه طولانی مولا به نام خطبه الوسیله است. در تاریخ منابع و کتاب هایی که این حدیث و این حکمت رو نقل کرده باشن، قبل از سید رضی کسی نقل نکرده، از منابع این جزء نوادر حکمتایی است که اولین بار خود سید رضی در سال 400 نقل کرده. قبل از او کسی نقل نکرده، اما بعد از او برخی ها نقل کردن، از شیعه و سنی این جمله رو نقل کردن. یکی از افرادی که نقل کرده فردی است به نام وطوات. وطوات یک عالمی است، البته ایشان دو نفرن، یکی مال قرن ششمه، یکی مال قرن هشتمه، حدود 200 سال با هم فاصله دارن. یکی متوفای 573 است، یکی متوفای 718 استش. برخی از شارحین نهج البلاغه و مؤلفین کتابهای مصادر نهج البلاغه دیدم اشتباه کردن میان این دو نفر، خلطی رخ داده، خیال کردن این آقای وطوات این اون آقای رشید الدین وطوات هست، رشید الدین سعد الملک محمد ابن محمد ابن عبدالجلیل عمری، یکی از این وطوات ها، از این دو نفر، از نوادگان عمر ابن خطابه. با عرض کنم محضر شما که چندین واسطه به خلیفه دوم میرسه، 11 واسطه میرسه نسلش به خلیفه دوم. این آقای رشید الدین محمد ابن سعد الملک محمد ابن محمد ابن عبدالجلیل عمری است. ایشان سال 481 دنیا اومده، 573 از دنیا رفته، مال اشخاص علمای قرن ششمه. بعضی فکر کردن ایشان است، در همین شهرهای نهج البلاغه‌ای که الان در اختیار هست، از یا بعضی از آقایان مثل مرحوم آقای دشتی که مصادر نهج البلاغه نوشتن یا پیام امام نوشتن، ایشون متوفای اعتبادم یه اشتباهی دومی کرده، نوشتن متوفای 553، که حالا این ممکنه اشتباه تایپی باشه، 53-73 نوشته برعکس نوشته شده باشه. اما این فرد نیست، چون ایشون در این کسی که این حدیث رو نقل کرده در کتابی است به نام غرر الخصائص و عرر النقائر. این کتاب غرر الخصائص الواضحه و عرر النقائض الفاضحه. این کتاب نویسندش آقای وطواته، اما نه اون وطواته که از نسل عمر بن الخطابه. ایشان نام کاملش اینه ابو اسحاق برهان الدین محمد ابن ابراهیم بن یحیی بن علی المعروف بالوطوات. ایشان متوفای 718 است، یعنی از علمای قرن 18 است، پایان قرن 7 و قرن 8، از علمای قرن پایان قرن 7 و آغاز قرن 8. تو دهه دوم از قرن 8 718 از دنیا رفته. این حدیث مولا رو در این کتاب نقل شده. این اشتباه گاهی وجود میاد، در برخی از کتاب ها وجود میاد، حتی در احادیث، در جملات، یا کلمه ای رو از یک کسی نقل میکنن، یا علیه السلام هم یا آقای میاد دقت نمیکنه، کنارش میگذاره، این میشه حدیث از معصوم. مثلا کتابی داریم، آقایون علما میدونن کتابی داریم مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان، چون مرحوم شیخ تبرسی یا تبرسی از مفسرین اهل سنت هم نقل کرده، مثلا از طبری نقل کرد، در اونجا طبری لقبش کنیش ابو جعفر بوده، این گفته قال ابو جعفر، بعضی از این چاپچی ها چاپخونه ها اومدن کنارش گذاشتن علیه السلام، ابو جعفر شده امام باقر، در حالی که ابو جعفر طبریه. بعضی از این ابو جعفرهای مجمع البیان ابو جعفر طبری است. این دقت خوبه که ماها به عنوان اهل علم، مدعیان علم، لازم است که به این نکته ها توجه کنیم و گاهی یک جمله رو، یک حدیث رو نسبت به اون کسی که نقل کرده، نسبت به اون کسی که فرموده، نسبت به خودش درست بدیم. این اشتباهات البته نشانه نقص و کم توجهی نویسندگان این کتاب ها نیست. نه مرحوم دشتی خدمات فراوانی در نهج البلاغه ارائه کرده، پیام امام کتاب بسیار مفید با عمق بسیار خوب و توجه خوبی، ولی خب اشتباه پیش میاد برای هر کسی، هر بزرگی هم ممکنه، نشانه کوچکی اونها نیست، اونها بزرگانی هم، ما شاگردی اونها رو کردیم. اما خواستم عرض بکنم که این اشتباه در اونجا وجود داره. پس یکی از افراد نقل کرده این آقای وطوات، اما نه وطوات نوه خلیفه دوم، نوه یازدهم خلیفه دوم، بلکه وطواتی است که از علمای قرن هشتم و متوفای 718 است. ایشون وقتی که نقل کرده این حدیث رو، یه تیکه اضافه هم نقل کرده. اینجا اون چیزی که نقل شده این است که من اسرع الی الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون. فرمودن تیکه رو که معنا کردیم، فرمودن هر کسی که با رفتار ناخوشایند مردم رفتار کنه، رفتار او می شود گفتار شایع و زبان مردم. رفتار ما در زبان مردم به گفتار تبدیل می شود. ایشان وقتی که نقل کرده یک جمله اضافه کرده که اون اضافهش باز در خطبة الوسیله هست از زبان امیر مؤمنان، فرمود در ادامش و من تتبع مساوع العباد و من تتبع مساوع العباد فقد نحلهم ارضه. فرمود هر کسی که بدی مردم رو، از کنم محضر شما، که دنبال کنه، بیان کنه، یه کار بدی آقای کرده، خصلت بدی داره، ولو خصلت آشکاره، اما آشکار که از هر کسی او را میبیند بدی او را میبینه، هر کسی او را نمیبینه بدی او را نمیبیند که، اما شما که دیدی این بدی او را دنبال کنی، جای دیگه نقل کنی، عیب جویی کنی نسبت به افراد. فهمو در کسی که تتبع مسابل عباد نحلهم ارضه، آبروی خودش رو بخشیده به اونها، هبه کرده، یعنی با بیان عیوب دیگران انسان آبروی خودش در معرض بازار عرضه میگذارد، آبروشو خودش از دست میده. خب این نقل کردن در سند دوباره همینطور قرار الحکم جناب عامدی در جل پنجم قرار الحکم نقل کرده. مرحوم ابن راوندی که کتاب شرحی داره بر نهج البلاغ به نام منهاج البراعه با عین، ایشان هم متوفای 573 باز اینو نقل کرده، تمام نهج البلاغ هم آوردن. و این جمله مضمونش و معنایش از سایر ائمه معصومین هم نقل شده، فقط مال مولا امیرالمومنان نیست. مثلا امام زین العابدین که اصل حدیث مال الدرة الباهره هست، اما بعضی دیگران از اون نقل کردن، مثل بهار مرحوم مجلسی، مثل مرحوم عطاردی در مسند الامام السجاد و اینها، گفتن که نقل کردن که از امام زین العابدین فهم من رم الناس بما فیهم رموه بما لیس فیه. هر کسی که چیزی که مردم دارن، خصلتی که مردم دارن، اونو برای خودشون بگه، مردم بدیای خودشون که خودشون نمیاد، از بدیای خودشون نفرت دارن، اونی که نفرت داره از بدیهای خودش اما از گفتنش نفرت داره، نمیخواد دیگران بر زبان بیارن، اینو براش بیان کنی، رموه به مالای سفی، برمیگردن به تو چیزی میگن که در تو نیست، تو آنچه هست واقعیت رو براشون میگی، اما اونا چیزی که در شما نیست غیر واقعیت رو بیان میکنن. خب این نسبت به سند این حکمت و مضمونش که در روایات دیگه آمده. خب یه چند جمله هم درباره اون چه که از این جمله برداشت میکنیم توجه کنیم و بیان کنیم. یک قانونی وجود دارد، به تعبیر یک قانون نانوشته ای هست در دستورات اسلامی که این جمله امیرمومنان داره این قانون نانوشته رو احیا می کند در جامعه. هر جامعه ای اجتماع قوانین اجتماعی داره، قانون شرعی، قانون عرفی، قانون از کنم رسمی هر کشور، قانون بین المللی، اینا هر کدوم سر جای خودش. اما مسائل اجتماعی هم یه قوانینی دارد که باید در جامعه اهل اون اجتماع این قوانین رو رعایت کنن. یکی از قوانین رعایت خوشایندها و ناخوشایندهای مردم. ببینیم مردم از چه چیز خوششون میاد، به همون سبک باشون حرف بزنیم. ببینیم مردم از چه چیز خوششون میاد، به همون سبک و شیوه باشون رفتار کنیم. مردم از تواضع خوششون میاد، ما متواضعانه رفتار کنیم. مردم از تبسم خوششون میاد، متبسمانه با مردم رفتار کنیم. مردم حتی خوششون میاد که آدم چهره مرتب و درستی داشته باشه، تر و تمیز باشه، خب اینطور با مردم رفتار کنیم. اینا معنی ندارد، اینا میشه قانون رعایت خوشایندها و ناخوشایندها. مردم خوششون نمیاد که مثلا متکبرانه با اونا رفتار کنیم، از بالا با اونها صحبت کنیم، خودمون رو برتر ببینیم، اینا مردم خوششون نمیاد. اسلام به اینا احترام گذاشته، اینو به عنوان یه قانون اجتماعی ایجاد کرده. چرا؟ به خاطر اینکه دستور در معارف اسلامی داریم سعی کنید جاذبتون بیشتر باشه، دافعتون کمتر، در جذب حد اکثری و دفع حد اقلی. جاذبه و دافع داشتن معلول جذابیت داشتن و نفرت نداشتنه، دافعه معلول نفرته. مردم اگر چیزی که بدشون میاد اگر از کنم اون گونه رفتار بکنی، حتما اینها دفع میشن، دور شما جمع نمیشن. پیغمبر اسلام رعایت کرد، پیغمبر اسلام دید مردم از اخلاق خوب خوششون میاد، پیغمبر اون مدال خدایی که گرفت با اون مدال رفتار کرد، با اون مدال رفتار کرد که با خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، با رفتار خوب، چون مردم از اخلاق خوششون میومد، مردم از امانتداری خوششون میومد، حالا غیر از استثناءات که در جامعه وجود داره هیچ. لذا این به طور طبیعی انسان موجب خوشنودی انسان میشه، رعایت برخی از مسائل، و رعایت برخی از رعایت نکردنش هم موجب نفرت میشه. البته اینا خوشایند مردم و ناخوشایندی مردم سوال تا کجاست. هرچی مردم خوششون اومد باید همون رعایت کنیم، انجام بدیم. حد و اندازه خوشایند مردم، یا به تعبیر رعایت خوشایند مردم و ناخوشایندی مردم در کجاست، بدون حد و مرز حتما نیست، بسیار واضحه. اون حد و اندازش، این سوالی هم که مطرح میشه به خاطر در حقیقت یک احساس تناقضی است. میگن آقا رضایت خدا یا رضایت مردم، خوشایند خدا یا خوشایند مردم، کدوم شما ملاحظه کنیم. خب الان میگیم آقا خوشایند مردم یه قانون اجتماعیه، اگه قانون اجتماعیه تا کجا این قانون رعایت بشود، تا کجا باید رعایت بشه. در سیره حضرات معصومین هم ما مشاهده میکنیم ائمه معصومین اهل انعطاف بودن، خشک نبودن که همین است و ولا غیر، نه، تا اونجا که میشد همراهی میکردن، تا اونجایی که میشد همراهی میکرد، انعطاف داشتن در موضوعات گوناگون، اما بی حد و مرز نبوده تا جایی که تعدی و تجاوز به قانون خدا نشود. پس قانون اجتماعی تا کجا لازم و رعایه هست؟ تا جایی که به قانون خدا تنه نزنه، شانه به شانه قانون خدا نزند. به عبارت دیگه عرض بکنم، ببینید آقایان، اون چه که قانون اجتماعی حق مردمه، اون چه که قانون خداست حق خداست. ما در برابر حق مردم باید حق مردم را رعایت کنیم، اما در برابر حق خدا همه باید حق خدا را رعایت کنیم. یه بار دیگه تکرار میکنم، ببینید قانون خدا حق خداست، در برابر حق چیه؟ تکلیف دیگه. من یه حقی دارم، در مقابل شما یه تکلیفی هم دارم، شما باید حق من رعایت کنی، تکلیف شماست. من باید حق شما رعایت کنم، تکلیف من است. تأمل فرمودید؟ لذا در برابر مردم قوانین اجتماعی خوشایند مردم حق مردمه، یه حق مردم با رعایت بشه. ما مکلفیم، تکلیف ماست که حق مردم را رعایت کنیم. اجازه برخورد بد ما مردم نداریم ابدا. اما وقتی به قانون خدا رسید، رعایت قانون خدا حق خداست. حق خدا رو کی باید رعایت کنه؟ همه ی مردم، یعنی ما و اونایی که حق دارن ما باشون برخورد خوب بکنیم، همه باید دست به دست هم بدیم حق خدا رعایت بشود. پس درباره قانون خدا حق مردم نیست، تکلیف مردمه. در تکلیف مردم رعایت حق مردم نیست که اصلا رعایت بشه، تکلیف این است که حق خدا رعایت بشه. و لذا میبینیم حضرات معصومین در حقوق شخصی خودشون، در رفتارهای اجتماعی عادی همراه با مردم بودن. اما اونجایی که میرسید به بیت المال، مثلا امیر مؤمنان درباره مردم انعطاف داشت، اما اونجایی که میرسید به قانون خدا، به بیت المال بود، عقیل برادرش هم میاد کنارش، اونجا اجازه نمیده که قانون خدا زیر سوال بره. عقیل ناخوشایند میشود بش، اما امیر مؤمنان طوری نگفت که عقیل از جمله علی ناخوشایند بشد. دقیق بفرمایید، امیرالمومنان قانون خدا را با بیان ناخوشایند نفرمود، با بیان عادی و خوشایند فرمود، اما قانون خدا را محکم پاش ایستاد. قانون خدا را محکم پاش ایستاد. در اصل قانون حق مردم رعایت نشد، اصلا حقی نبود که رعایت بشه، تکلیف مردم بود. اما در از کنم محضر شما کیفیت بیان قانون، اینجا حق مردم رعایت شد. لذا عقیل به امیر مؤمنان نگفت که شما با من برخورد بدی کردی، من از برخورد تندت، از مثلا عصبانیتت، از اخم کردنت، از تکبرت ناراحتم. نه، او از قانون دار خود ناراحت ناراحت باشه، هر وقت خواست دلش آشتی میکنه. از قانون خدا هر کی ناراحت است. از کنم که به نظرم امام فرموده بود که رضوان الله تعالی گفته، بعضی میگن ما قانون قبول نداریم، امام فرمود قانون تو رو قبول نداره. همیشه شب به نظرم هم تعبیر از امام بود. خب از کنم محضر شما این طوره. لذا آنچه که ما لازم داریم در این قانون اجتماعی، قانون اینه، رعایت خوشنودی مردم در محدوده حق مردم. در محدوده ی حق مردم لازم است که رعایت بشه، اما اگر از محدوده ی حق مردم جدا شد، دیگه میشه تکلیف مردم، تکلیف مردم. لذا اونجا به این خاطر میبینیم در باب حکومت، در حکومت داری، در باب اخلاق حاکمان، رفتار مسئولین و حکومت ها، اونجا گفتن سعی کنید رضایت عموم مردم بیشتری مردم جلب بشه. اما نگفتن قانون مورد رضایت مردم رو اجرا کن، گفتن در اجرای قانون خدا سعی کن رضایت مردم جلب شود، اما رضایت مردم برای اجرای قانون خدا. کار خلق رو برای خدا کردن عبادت است و خدا پرستی است. کار مردم رو برای خلق کردن نه، برای خدا کردن. لذا در زمامداری اینطوره. در نامه 53 نهج البلاغه امیرالمومنین در نام مالک اشتر اونجا اینطور دستور میدهد، این چنین توصیه میکند که خوشایند مردم رعایت بشه. اینه فرمود: ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق. حق باید باشه اما حد وسط برو، چون مردم حد وسطن. اون دو جلسه گذشته، دو جلسه قبل توضیح دادیم که مردم عادی براشون خیر امور اوسطها هست، اما مردم وقتی بزرگتر شدن میشه خیر امور اشدها، خیر امور اوفرها، بیشتر، شدیدتر، سختتر، میشه اولیاء الله. خودش نمیخوره بده به دیگری، اما عموم مردم، میان مردم اصلا میگه لقمه خودت بخور یه لقمه بده به دیگری، هر دو تا لقمه رو نده خودت گرسنه بمانی. این متفاوت است. اینجا هم فهمود که حق باشه اما اوسط باشه. و اما فل عدل، در عدالت ملاحظه عموم مردم رو، هرچی بیشتر شامل بشود، هرچی بیشتر شامل بشه مردم بهرمند بشن از عدالت اجتماعی در حکومت، این ارزشمنده. فهمود و اجمع حال رضا رعیه، سعی کنید بیشتر مردم جمع رعیت رضایت داشته باشند در شیوه اجرا. شیوه اجرا حق مردم است، اما اصل قانون حکم الله، این حق خداست. همه باید تن بدن. و از کنم محضر شما که بله، حالا اونجا عموم رو فهمودن به خاطر اینکه گفتن اگه شما ویژگان رو بخوایی رضایتشون رو، افراد خاص و ویژه رو رضایتشون جلب کنی، عموم مردم ناراحت میشن. رضایت یه طیفی، اهل رانت مثلا رعایت بشه اینجا. بس ملاک در حق مردم رعایت حقوق مردم است، اما اگر این طور نشد حتما در اصل محتوا و قانون حتما رضایت خدا، خوشایند خدا مقدم است بر خوشایند مردم. این قانونی که از کلمات ائمه معصومین استخراج میکنیم در قوانین اجتماعی حتما با تعارضاتش رو هم حل کنیم. اینی که حق مردم باید رعایت بشه یک کاسه نمیشه که یه طرف دیوار رو تعمیر کنیم یه طرف دیگرش ولی کنیم، نه، باید تعارضش رو هم در آورد. حق مردم از کنم که رعایت خوشایند مردم در حق مردم، اما در اونجایی که حق الله شد و قانون خدا شد حتما رضایت خدا مقدم است. فرمودن من طلب رضا مخلوق به سخط الخالق سلط الله عز و جل علیه ذالک المخلوق. پام دنبال رضایت خلق همه جا نباش، اونجایی که با حق خدا و رضایت خدا منافات نداشته باشه، در تعارض نباشد. یا لا تس، امام صادق فهمود لا تسخط الله بالرضا احد من خلقه، هرگز خدا رو، سخط خدا رو، خشم خدا رو ایجاد نکن به واسطه جلب رضایت مخلوق خدا. فراوان روایات این تو این زمینه که در تایید این نکته که خوشایند مردم تا جایی است که ناخوشایندی خدا فراهم نشود. اینه که بعضی از اوقات تو بعضی از دوره‌ها بعضی از این مدعیان روشن فکر، من خودم خیلی سال پیش شد از کنم محضر شما که بیش از 20 سال پیش شدم میاد، یک آقای مصاحبهش رو پخش کردن شنیدم، گفت که آقا چطور میشه ما از کنم محضر شما که در یه فیلمی رو اگر مردم ببینن خوششون بیاد میگیم فیلم خوبیه. خب میگفتن در مسائل گوناگون دیگه، در موضوع حجاب، در مسائل گوناگون، هرچی مردم خوششون میاد بگیم همون درسته. خب اینکه شدنی نیست اینطور. این که اونجایی که حکم الله است، در حکم الله نمیشه مقایسه کرد با یک فیلمی که بگیم حالا این فیلمو خوب ساختن مردم خوششون میاد. در حق مردم باید، خوشایند مردم خیلی هم مهمه، خیلی هم مهم است خوشایند مردم، اما حوزش در حق مردم است که باید رعایت بشه. اونجایی که حق مردمه، مثلا حالا در سال انتخابات است، رأی مردم حق مردمه، این باید رعایت بشه. اون کسی که عرض کنم محضر شما نامزد انتخابات میشه، احترام مردم حق مردم است. همه مردم، حتی اونایی که دوروبری هستن، حالا ممکنه بعضی از آقایان توی انتخابات جزء ستادای انتخاباتی بعضی افرادم باشن، دقت کنیم آقایان، اگه ما جزء ستاد انتخاباتی یا آقایی بودیم، از اون آقا حق احترام ویژه داریم، اما حق امتیاز ویژه نداریم. چون امتیاز ویژه به قانون خدا تعدی میشه، اما احترام ویژه نه. آقا ما براش کمک کردیم، میشنم با جلو پای من بلند شه، باید احترام کنم با. لذا حق احترام ویژه داره، اما حق امتیاز ویژه ندارد. این متفاوت این دوتا اینها. خب این نکته باید از کنم محضر شما، خصوصا در رفتارها تعمل کنین. جمله بگم عرضمو تمام کنم، وقت گذشت. اینکه ما در خوشایند مردم عمده حوزش رفتارهای ماست، اشاره کردم اول صحبت، گفتم هر جوری که ما با مردم رفتار کنیم، این رفتار عمل کرده ما، رفتار ما بر میگرده میشه سخن بر زبان مردم. شما هر جور با همسایت رفتار کنی، زبان همسایت رو همون جور علیه خودت باز کردی. یعنی اگر من به همسایم احترام کنم، حقش رو رعایت کنم، این سطل زبالم و پلاستیک زبالم و جلو در همسایم نگذارم، این همون جلو حقوق دیگه، جلوش نگذارم، او هم احترام میکنه به من، او هم چیز بدی نمیگه. اما اگر من اومدم این پلاستیک زباله رو گذاشتم جلوی در او شب، او صبح بلند میشه هزار تا حرف نادرستم علیه من میگه. یعنی کلام مولا در این صلب موضوع هستن اینجاست. خب دیگه هر جور با مردم رفتار کردی، زبان مردم برات میخید باز میشود. اما شما که رفتار میکنی، ممکنه یه حرفی هم که بگی، یه رفتاری بکنی واقع باشه، اما او که زبان میگشاد غیر واقع رو هم میگه، شروع میشه به زبان شایعات. لذا این نکته بسیار مهم است. خب وقت گذشت و حالا یه جلسه دیگه هم باز درباره همین موضوع و همین مطلب انشاءالله صحبت میکنیم، ببینیم که چطور از کلام امیر مومنان استفاده میکنیم. بله چشم، حالا ما تمام کنیم، عرضمون رو بعد در خدمتتون است. خب از خدای عز و جل آرزومندیم که به ما معرفت و توفیق شناخت و درک معارف اسلامی رو با قرائت اهل بیت عنایت بفرماید. خدایا توفیق بندگی رو، توفیق رعایت حق مردم رو، التزام به خوشایند مردم در حق مردم به همه ما، همه مسئولین عنایت بفرماید. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا این ظلم بی حد اسرائیل رو در حق مردم غزه، فلسطین و حتی کشورهای دیگر محور مقاومت، خدایا این ظلم رو ریشه‌کن بفرما. رزمندگان اسلام رو در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایت بفرما. شادی روح شهدا، علما، صلحا، انبیاء الله، ائمه هدا، همه ذوی الحقوق، اساتید، امام شهدا، شهدای عزیز، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.